واعتبر المفيد في الخنيمة والخوص والأنبر 20 دينارا عينا أو قيمة والمشهور أنه لا نصاب للخنيمة در حدائق جلد 12 صفحه 344 این فرمایش رو از مرحوم مفید نقل میکنه. اعتبر المفید فی القنیمه غنایم جنگی و القوس. خب تا الان راجع به قوس خونده بودیم که نصابش 1 دیناره نه 20 دینار. راجع به غنایم اصلا نصاب مطرح نبود. خب مشکورم همین رو میگم، در غنیمت نصاب نیست، در قوس اگر نصاب هست 1 دیناره. انبر رو هم که مرحوم شیخ مفید ذکر کرده، انبر رو حالا فرمودن چیزیست که از دریا به دست میاد، از گیاه یا از بعضی حیوانات دریاییست، علی حال هر دو رو گفتن. فرمود اینم زیر مجموعه قوسه، میشه ذکر خاص بعد از آن. و اگر احیانا از کنار دریا هم پیدا بکنه کسی، از کنار دریا ممکنه بگیم نسبت بین انبر و قوس نسبت منوجه، نه اما مؤخص مطلق که هر انبری قوس باشه، هر قوسی که معلوم انبر نیست، اما هر انبری همینجور نیست قوس باشه، گاه انبر رو از کنار دریا پیدا میکنه. بدون رفتن در آب از روی آب میگیره، نسبت بشه منوج. علی حال خوب دقت کنید، انبر یا داخل در قوس نصابش بشه 1 دینار و یا داخل در قوس نیست بشه جزء مکاسب، ارباح مکاسب. در ارباح مکاسب هم نصاب نداریم، اگر انبر رو از روی آب گرفته، اگر از کنار ساحل پیدا کرده، این میشه جزء ارباح مکاسب، اصلا نصاب نداره. اگر از داخل آب استخراج کرده میشه قوس، نصابش 1 دیناره. لذا اشکال کردم مشهور فقها بر مرحوم مفید که شما مستندی ندارید برای اینکه نصاب در قوس، در انبر که حالا زیر مجموعه قوس شد یا به نحو جز ارباح مکاسب شد، و در غنیمت دلیلی نداریم بر 20 دینار. اشکال کردن بر ایشون به عدم دلیل. حالا در خود کتب مرحوم مفید هم نیست، از کتاب صد حدائق در جلد 12 نقل میکنه. عبارت ببینید، واعتبر المفید فی الغنیمه غنایم جنگی و در قوس اون که از دریا استخراج کنه و انبر، فرمود ذکره بعد القوس تخصیص بعد التعمیم. انبر چیزی که از دریا استخراج میکنن، حالا از حیوانات دریایی یا از گیاهان دریایی عبدو رو گفتن. ذکر این انبر رو بعد از قوس، ذکر خاص بعد از عام است، یعنی چیز جدیدی نیست. یا ممکنه میگیم نه، حالا انبر نسبت منوج داره با قوس، نه ذکر خاص بعد از عام، نسبت منوج هست. اول کونهی اعم من منهم من وجهن، لکون انبر اعم از قوس اعم من وجه، لامکان تحصیل الانبر من از ساحل او ان وجه الما، که قوس صدق نکنه او وقت. و از کردیم او وقت میشه جز ارواح مقاصد. اگه جز قوس، که خب در قوس یک دینار بود، اگر جز ارواح مقاصد که نصاب نداره، او ان وجه الما فلا یکون قوسن کما سلف، این میشه جز ارواح مقاصد. خب اعتبر المفید در اینها 20 دینارن، که باید اون ماحصل به 20 دینار برسد، اینم اگر غنیمتی به دست آوردی، قوسی به دست آوردی، طلا دینار مثقال طلا، او قیمتا اگر غیر طلا ارزشش به حد ارزش 20 دینار برسد. ولی والمشهور این اشکاله، والمشهور انه لا نصاب للغنیمه، غنایم جنگی که درش خمس بود نصاب درش مطرح نیست، لعموم الادله، ادله ای که در غنیمت جنگی خمس را ثابت میکنه مقید نشده به 20 دینار. ولن نقف الا ما اوجب اخراجه لها منه، واقف نشدیم. البته قطعا و هم مفید اگر فرموده دلیلی داره، چون میگه مطلع نشدیم بر چیزی که ایجاب کند، اقتضا کند اخراج مفید، اخراج مفید اضافه مصدر به فاعل، لها غنیمت را، منه من عموم الادله، من العموم، یعنی مخصصی برای عمومات به نفع ایشان نیافت. فانه ذکرها مجردتا عن حجتن، البته به حسب ظاهر و حسب عدم وجدان، همون تعبیر اول ایشون بهتر بود، لم نقف علا مستندن، نه اینکه ذکر کرده بدون حجت، مفید کسی نیست بدون حجت حرف بزن. بله؟ کی از علامه نقل میکنه؟ خورا تو مست نیومده، ظاهره که ایشون دیده فرمایش مفید رو، در مست نیومده. ما عرض کردیم تو حدائق هست مطلب، حالا جای دیگری اگرم علامه هم نقل کرده ساید حدائق هم دار. فَإِنَّهُ ذَكَرَهَا مُجَرَّدَةً عَنْ حُجَّتِنْ، البته ذکرش مجرد از حجت، ذکر اگر کرده حجتی ذکر نکرده، ذکرها مجردتن ان حجتن. اما القوس فقط عرفت ان نصابه دینار للروایت، این روایت رو قبلا ذکر نکرده بود، ذکر خود روایت رو نفرمود دیر جلسات قبل. روایت در کافی جلد 1 خواهید از وسائل چاپ آل البیت آدرس بنویسید که دیگه بقیه هم چیز پاورقی اون میشه پیدا کرد. وسائل جلد 9 صفحه 493 میشه باب 3 از ابواب ما یجب فیه الخمس، باب 3 از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث 5. در روایت عن کاظم علیه السلام. و اما انبر، انبر هم که فرمود جداگانه ذکرش نمیخواد بکنید، او جزء همون قوسه. اگرم بگید نسبت منوش داره با قوس، اون موارد افتراق انبر از قوس میشه داخل در ارواح مکاسب، در ارواح مکاسب که نصاب مطرنج. و اما انبر فان دخل فی القوس فبه حکم القوس، یعنی یک دینار، و الا فبه حکم المکاسب، الا اگر داخل نشود در قوس، وقتی که از کنار دریا پیدا کنه یا از وجه الماء بگیره، فرو رفتنی در آب نباشه که قوس صدق نکنه، در حکم مکاسب است. حالا و کذا به مناسبت دیگه مطلب رو تعمیم میده، میگه هر چی که داخل در عناوین خاصه نشد داخل در ارباح مکاسب میشه. متعلقات خمس رو شماره کرد، یکیش ربح کسب بود. اگر میگه چیزایی در عناوین خاصه داخل نشد، خود به خود در ارباح مکاسب داخله. و کذا کل ما انتفا فیه الخمس من هذه المذکورات لفقد شرط ولو به نقصان عن النصاب. ببینید خب در معدن نصاب، اگر به حد نصاب نرسید دیگه خمس نداره. چرا؟ خمس داره ولی تحت عنوان ربح کسب. اگر تحت عنوان ربح کسب شد خمس داره، مطابق با نحوه ربح کسب، یعنی معونه سال تو میتونی ازش اول برداری ما بقیش. در معدن معونه سال استثنا نمیشد، به نصاب که میرسید باید زکات میدادید، خمس میدادید. اما اگر اومد جز ارباح مکاسب شد، میتونی معونه سال تو خواهیم رسید، حتی میتونی از اموال دیگر خرج نکنی، از اموال دیگر که خمس تعلق نمیگیره از اونها خرج نکنی، همه سال رو از همین خرج کنی که اصلا نمونه به سال بعد خمس تعلق بگیره. اما اگر سال گذشت برش خمس تعلق بگیره. و کذا کل ما انتفا فیه الخمس، کذا یعنی یک خلق المکاسب، هران که خمس در اون منتفی شود از این مذکورات، انتفاعش لفقد شرط ولو به سبب نقصان عن النصاب، باز داخل در ارواح مقاصد میشه و به نحو ارواح مقاصد باید با او رفتار کرد، که بخشش از اینجا شروع میشه. و یعتبرو بخش مفصلی در خمس در ارواح مقاصد که اصلا مبتلا بهترینه برای مردمه. نه، مالی که خمسش داده شد تحت یک عنوانی دیگه دوباره خمس به تعلق نمیگه، مگر رشد کنه. نمایش چرا؟ نمایش رو بعد میگه. و یعتبر فی وجوب الخمس فی الارباح اخراج معونته و معونت عیاله الواجب النفقه و غیرهم حتی الضیف محتسبن فیها. خب وارد این بحث میشه ارباح مکاسب، اگر خمس بهش تعلق میگیرد ربح کسب، حالا بهش بگیم در یک کلام درآمد، درآمد انسان اگر خمس بهش تعلق میگیرد با چه شرایطی، بحث تفصیلی از اینجا قبلا هم عنوانش بود، حالا فروع فراوان رو راجبش مطرح میکنه. اولین فرع اینه که درآمد موضوع خمس به شرطی که از معونه سال اضافه باشه. معونه هم فهمد همه مخارجی که در طی سال داری، البته باید اعتدال درش رعایت بشه. اگر اسراف کردی، زیاده روی کردی، اون قدرش که زیاده روی حساب میشه، ولو خرج کردی نمونده، ولی خمسش به ذمت تعلق میده. این قهرن باید شخص وضعیت خودش و وضعیت زمانش رو در نظر بگیره که بشه اعتدال رو تا تعریف کنه در حق خودش، اعتدال در حق هر فردی با دیگری ممکنه فرق.
این جزئیات هم برقرار رو دارم، مثلا توی خورد و خوراک یا توی حمام کردن اینا ممکنه
همه چیز رو میگیم. اگر جوری باشه وضعیت که از حد اعتدال خارج باشه، شاید فرموده اگر کسی بر خود سخت بگیره و از راه سختگیری بر خود کمتر خرج کنه، باز میتونه اون مقداری که حق داشت خرج کنه اون رو کم کنه و خمسشو نده و این قطرت لهو، اگر بر خود سخت گرفت به نفعش، یعنی میتونه اون مقدار رو که حق داشت خرج کنه ولی خرج نکرده اون رو برداره، خمس لازم نیست بده. البته در این نقطه مشهور با ایشون مخالفن، میگن اگر اسراف کنی بله خمس بیاد، اما اگر سختگیری کنی باعث نمیشه خمس نباشه، در باقی مانده باز هم خمس تعلق. یعتبر فی وجوب الخمس فی الارباح، در درآمدها معتبر است اخراج مؤونه اون شخص، مؤونته مؤونت المکلف، که مالک این درآمده، چون خمس متوجه مالک میشه دیگه، که مثلا پدر خانواده است، و مؤونه ایال او، عائله او. عائله هم که میگیم نه فقط واجب النفقه، الواجب النفقه و غیرهم حتی الضیف، متصلن فیها، در مؤونه باید میان روی رو رعایت، ای متوسطن حد وسطی اتخاذ بکنه، به حسب اللائق به حاله عادتا، فان اسرف اگر زیاد روی کند حسب علیه، یعنی با اینکه خرج کرده نمونده براش اما خمس به ذمه‌اش تعلق میگیره، و ان قصر اگر سختگیری کند حسب له ما نقصه، حساب میشود به نفع او، یعنی میتونه مثلا اون مبلغی را که حالا میتونست به صورت معتدل خرج کند خرج نکرده اون رو برداره، خمس هم به اون تعلق نمیگیره.
یعنی عملا در هر اصلاحی که
اصلاح دادن باید
مثلا
اولا
همون موقع
محاسبه
کنه برای اینکه
آخر اصلاح
داره خمسش بیاره، یعنی عملا بله علایه حال وظیفه میشه دیگه، یه رابطه لازم مجموعه این اصلاح خمس برداره میشه
قهرن قهرن اینجوره. اگر اسراف ولو منقطع باشه، یه روز یه ماه داشته یه ماه نداشته، باید اون رو لحاظ بکنه. حالا اگرم مشتبه شد در موارد اشتباه هم که توجه دارید قاعده عقد به قدر مطیب بنشه، اگرم بخواد مازاد بر قدر مطیب بن بده به امان رد مظالم نوعا رد میشه.
اگر دیگه مثلا مختصدن عمل کنه
جای اون اصلاح
رو
میکشونه
یا
باید
جلوه
کنه برای اون اصلاح رو طبق فرمایش ایشون بله. ایشون ببینید ایشون فرمود و این اصرف فا این اصرف خصب علی و این قطره خصب له، ممکنه کسر انکسار بشه، یه جا اصراف کرده یه جا باز قطره، یکی می در مجموع این مقدار حق داشته خرج بکنه از در آمدش، این مقدار رو خرج کرده دیگه. در مجموع طبق فرمایش مرموم شهید شخص باید در آمدش رو لحاظ بکنه. فرض کنید کسی در سالش 10 میلیون در آمد داره و معونه مثل خود رو هم حساب بکنه، مثل من هزینه کن چقدر باید باشه در این شرایط، و ببینه اگر بیشتر خرج کرده اون بیشتری رو خمسش رو حساب کنه، اون میشه اسراف. اگر کمتر خرج کرده اون کمتری رو ورداره، نمیخواد اون مقدار رو خمس بده، هر که میخواد خرج کنه خرج کنه، ولی خب اگر از نظر وضعیش بگیم از نظر تکلیفی که حق اسراف نداره شخص، اسراف علاوه بر اینکه حرمت تکلیفی داره، بحث در اون درون نیست، بحث در حکم وضعیه. ملکیت این یک پنجم برای امام و سادات از و فقرای از سادات، بحث در اینه. میخواد بگه اگر هر کسی هر درآمدی داره، یک پنجم درآمد او سهم امام، سهم ساداته. اگر درآمدش از مخارج خودش بیشتره، یک پنجم اون بیشتری سهم سادات، سهم امامه. حالا باید به خودش محاسبه کنه، اگر بیش از حد و حدود خودت خرج کردی، از ملک غیر خرج کردی، بدهکاری. در واقع شخص در درآمد خودش با امام، با سادات فقیر در مازاد بر نیاز خودش شریکه، خرج کنی زامنی. و من المعونت هنا الهدیت و سلح اللائقان به حالی، هدایا سله هم این مجموعه هدیه حساب میشه که لایق به حال اون شخص باشن، این هم جزء معونه. و ما یؤخذ منه فی السنه قهرن او یصانع بهی از ظالمه اختیارن. از جمله معونه است آنچه که در طی سال به زور از او میگیرن، اگر حاکمیت یا زورگیری، مبلغی در سال به زور از تو میگیره، اینم جزء معونه است. او یصانع به ظالم، کنار میاد، یصانع او ساخت و پاخت کنار آمدن، ناچاری مبلغی ولو از تو به زور نمیگیرن، اما برای حفظ مصالح ناچاری مبلغ رو خودت بپردازی، اونم جزء معونه. یصانع بهی آنچه که بذل می کند اون رو به ظالم برای کنار آمدن با او، حالا از باب اختیار، این همه در حد در سرحد ضرورت باشه. اول حقوق لازمه له، حقوق لازمه بر او به نظرن، کفارتن، معونتن، معونت تزویجن، حقوق لازمه بر مکلف به سبب نذر، اگر نذر کرده مبلغی به فقرا بده یا خرج مسجد کنه، اینا هم جزء معونه حساب میشه. و در این موارد در نذر حتی اسراف هم نداریم، نذر صغرای خیره، لا صرف الخیر اما لا خیر فی صرف، این روایات لا صرف فی خیر اما لا خیر فی صرف، خیری در اسراف نیست، در خیر هم اسراف نیست. این اگر نذر بکنه مبلغ کلانی رو برای ساخت مسجد یا فقرا، اینا اسراف حساب نمیشه.
اگر چند یک نفقات دیگه
شد بله نظر متعلق به کلی در ذمه اگر باشه همیشه صحیحه، اگر متعلق به اعیان بشه ممکنه اعیان متعلق حق غیر باشه، نظرت قاتل باشه.
کلی در ذمه بازم اینجا خیره؟
بله، بازم میشه خیر، بدهکار میشه، بر اثر نظر میشه بدهکار و بدهی جز معونه است. میگه اینا رو بدهی جز معونه سال شخص حساب میشه. بل حقوق لازمه له به نظر و کفاره، کفاره حالا کفاره قسم، کفاره روزه بگردنشه، اونا روزه معونه و معونه تزویج، هزینه ازدواجش، و معونه و دابه، خود دابه یا معونه دابه، خود دابه یا معونه دابه، و امتن مملوکی داشته باشه هزینه او، و حج واجب ان استطاع عام الاکتساب، هزینه حج واجب اگر مستطیع شدی در عامه در سال اکتساب جزء معونه است، و الا وجب فی الفضلات سابقه علا عامل استطاعه. دقت کنید، کسی به تدریج پول جمع میکرده، الان شده مستطیع، پولهایی در سالهای قبل جمع کرده خمس هم بهش تعلقه. اونها خمسش مقدم بر استطاعته، اگر با دادن خمس اونها از استطاعت میفتی حج بر تو واجب نیست. در آمدیم امسال تحصیل کردی و امسال استطاعت به گردن تو اومد، هزینه سفر حج جزء معونه، اما اگر در آمدت مال سالهای قبله انباشته میکرده رو هم امسال رسیده به حد استطاعت، امسال شدی مستقی، خب درآمد جمع شده از سالهای قبل خمس داره. این استطاع عام الاکتساب، اگر استطاعت بعد از عام اکتسابه و الا اگر استطاعت مؤخر از عام الاکتسابه، وجب فی الفضلات السابقه علی عامل، اون زیاده های سابق بر عام استطاعت. و ظاهر ان الحج المندوب و زیارت و سفر و طاعت کذالک، از کدیم اینا همه صغرای خیره. اگر کسی سالی 20 بار میره مشهد، آیا این اسرافه؟ هزینش جزء معونه حساب میشه یا نه؟ بله، سفر سفر طاعت باشه مصداق خیره، و لا صرف فی الخیر در روایات مطرح، و ظاهر ان و ظاهر ریشه داره در روایاتی که این معنا رو بیان میکنه، لا صرف فی الخیر کما لا خیر فی الصرف، یه روایت. و ظاهر است که حج مندوب، حج و زیارت، سفرهای زیارتی که هزینه داره، و سفر طاعت تزالک، این هم جزء معونه حساب میشه. و دین المتقدم و المقارن ده حول الاکتساب من المعونه، اگر در همون سال اکتساب، سالی که پول دستت اومد، بدهی هم همون سال به بار آوردی، اونها جزء معونه، دین متقدم هم همینجور، فقط لاحق نباشه. اگر پول داشتی خمس بهش سال برش گذشته، درآمدی داشتی سال برش گذشته خمس تعلق گرفته، حالا بدهکارم شدی، خب از قبلم بدهکار بودی، از قبل پیغمبر و به امام و به صادق بدهکار بودی، الان به زیدم بدهکار شد، دین لاحق را، دین لاحق از درآمد سابق جبران نمیشه. سابق و لاحق که میگیم نسبت به سنه، اما اگر در سال اکتساب دین به بار بیاد، یا از قبل بدهکار بودی، حالا امسال از پار سال از پنج سال قبل بدهی داری، امسال درآمد کلانی گیرت اومد، میتونی اون بدهی های قبل تو همه رو بزن برونه حساب، اون چاله چاله ها رو پر کنی، اگر چیزی زیاد اومد خمس واجبه. اما اگر پول داشتی، درآمدی داشتی، خمس بهش تعلق گرفته، سال برش گذشته، اینجور بگید سال برش گذشت، حالا یک بدهی هم پیدا میکنی، نمیتونی از درآمد سابقت بدهی لاحقتو بدی، چون درآمد سابقت خودش بخشش شده دین، شده بدهی، خودش بخشش مال غیره، حالا بدهی هم که نگیم مال غیره، خب تعلق گرفت. بذار تعبیر کرده، و دین المتقدم علا عامل اکتساب، و دین مقارن با عام اکتساب، دین سابق و دین مقارن به حول الاکتساب من المعونه قهرن الدین اللاحق علال عام الاکتساب نه، جهت چه معلومه دیگه، چون اگر در آمدی منده بود خمس تعلق میگیره دیگه، یک پنجمش میشه مال سهم امام سمزاده، حالا بدهکار شدی ربطی نداره، از قبلم بدهکار بودی الان همی بدهی جدید به بار میاد. بله اصل بدهی از قبله، زمان پرداخت بعده، کار به زمان پرداخت نداشته باشید، بدهی از قبله، بدهکاریست که بدهیش معجله، اما بدهی از قبله. بلا یجبر و طالف از طالف و من المال به ربح و انکان فی آمهی و فی جبران خسران تجارت بره تحاف الحوب وجهون. دقت بکنید، اگر کسی فرض کنید فرش فروشه، قاسبیش این یا کارمنده حقوق بگیره به اصطلاح، این حالا گاوش افتاد و مرد امسال، میتونه قیمت گاوش رو از در جز معونه حساب کنه؟ معلومه که نه. اموالی از تو تلف بشود بخوای اینها رو جز معونه حساب بکنی؟ نه، البته مانعی نداره، دقت بکنید، مانعی نداره گاوت مرده با پولهای امسال تخت کردی بری یک گاو دیگه بخری، خوب شه خرچ کردن دیگه، خرچ کردی درآمد تو، خرچ کردی مناسب با وضعیت کم بود، هزینه کردی نمونده. اما اگر کسی حقوقی میگیره، درآمدی کسب میکنه، این درآمدش رو جمع میکنه، یک سالم برش بگذره، بعد بگه خب امسال گاوم مرد، فرشم سوخت، اونا رو اول حساب بکنم؟ نه، اگر برنج بودی باید قبل از اینکه سال بگذره میرفتی اونا رو جبران میکردی، اگر گذاشتی مونده هزینه نکردی نمیتونی تلفات اموال تو در سال قبل حالا محاسبه کنی. بله، یه وقت هست خود سرمایه آسیب میبینه، سرمایه کسی فرش فروشه، تجارتی میکنه، در یک معامله ضرر کرده، حتی سرمایه‌ش هم ناقص شده، در معامله بعدی سودی بکنه، آیا میتونه نقصان سرمایه را حساب بکنه جزء معونه؟ حق نید، بله. چون باید سود کسبت برای سال بگذره، پس باید قهرن اقتضا داره که اصل مال و تجارت ثابت باشه، اگر مال و تجارت خودش کم شد در یک معاملهی که در هفته قبل انجام دادی، الان در معامله جدید انجام میدی، سود او میتونه بخشش جابر اون سرمایه ناقص شده، نقصان سرمایه باشه که در هفته قبل رخ داد. سرمایه رو باید حفظش کرد، مازاد برو، یعنی ربحش، سودش، او اگر سال برش گذشت و معونتم برداشته بودی خونس باشه. فرمد که و لا یجبر و اطالف و من المال به ربح، ربح هم که میگه مراد درآمده دیگه، حالا گاهی سود سرمایه، گاهی سرمایه نداره، کارمند حقوق میگه، چیزی به نام سود خیلی صرف نمی کنه اونجا، درآمد میگیم. جبران نمیشود تالف من المال به سود و این کان اون تالف در عام ربح. امسال 50 میلیون مثلا درآمد داشته و الان هم سال خمسیش رسیده، بشینه حساب بکنه، خب گاوم مرد، فرشم سوخت، ماشینم افت، سیل برد، پس اینا رو اول حساب کنم بقیه شو. نه، اینا رو میتونستی قبل از اینکه سال خمسیت بیاد بری تهیه کنی. اگر نکردی الان باید خمسو بدی. اما سرمایه نیست، سرمایه فرق بعدیه. سرمایه رو در جایی میگیم که داره از راه همو سود میکنه و تست میکنه، اون حالا فرق کنید برای زندگی روز برش. سرمایه که میگیم جایی که فرق کنید فرش فروشه، فرش چه سرمایه، ولی اگر دامداره خود اکتسابش درآمدش از دامداریه، بله اون چه سرمایه، او باید چه سرمایه. و فی جبر، در جبران خسران تجارت، مال تجارت، مال و تجارت، سرمایه، در جبران خسران سرمایه به سودش در قول وجهان قطع به المصنف دروس، جهتش هم معلومه در حاشیه. فرموده فإن الظاهر من ربح تجاره في كل سنتين هو ما يحصل له من الربح لجملة التجاره في تلك السنه زائدا على اصل المال و اذا ربح في بعض و خسر في بعض فلا يقال انه ربح از تجاره تو ربحت تجارتو فی تلک السنه الا بعد وضع الخسران و حصول ربح بعده. بالاخره یک سرمایه داری که داره با سرمایش حاسبی میکنه، این سرمایه اصل سرمایهش باید محفوظ باشه، سود سرمایه. اگر احیانا در یک معامله اصل سرمایه لطمه دید، در معامله بعدی سود کلانی کرد، میتونه اصل سرمایه ترمیم کنه که پایان سال که رسید بگیم این سرمایهش اینقدر سود داشت، سود سرمایهش رو باید خمسشو بده، بهرن نقصانش رو باید جبران کنه. اول سال خمسی، برای سرمایه باید اول سال خمسی تحدید بشه که هرچی اضافه بشه میشه سود سرمایه. خودش هست، کسی بالا سر آدم وای نیست، خودش باید. ببینید از زمان شروع میکنه به معامله و کسب به اصطلاح باید ببینه اون مبلغ چقدره، او رو به عنوان سرمایه محفوظ نگه داریم، پایان سال که رسید اون موقع ببینه چقدر زیاد شده خمس شو بده، حالا بقیه رو اون چهار پنجمی میمونه او رو میخواد با جزء سرمایه کنه، عیب نداره. سود خمس داده را میشه جزء سرمایه کنی. حالا او کانه فرق دیگه از شده بعد نه بی اون سود سرمایه، سود سرمایه
یا اصلا بعد آیا اول هستی؟